بگم، من بخوام دقیق تر بگم، مسئله ای که میتونه جالب باشه اینه که نظر سازمان مجاهدین خلق یا منافقین درباره پیروزی انقلاب چیه؟ بالاخره رژیم شاهنشاهی سرنگون شده و مسلما اینهایی که خودشون رو یعنی میشه گفت یه سهم خواهی میخوان از بابت این سرنگونی رژیم شاهنشاهی، و چه نظری دارن درباره پیروزی انقلاب؟ آیا واقعا میخوان که وارد سیستم بشن و بخشی رو بگیرن جاشون، یا از همون ابتدا کلن با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی به مشکل میخورن؟
بله، این نکته فرمودید خیلی جالبه که اینها با پیروزی انقلاب اسلامی از زندان ها آزاد شدن، یعنی به برکت پیروزی انقلاب اسلامی اینها از زندان آزاد شدن، و وقتی که از زندان آزاد شدن اینها نگاهشون درباره این پیروزی انقلاب اسلامی این بود که این رو، این انقلاب رو یک انقلاب ناتمام میدونستن، و لذا بر همین اساس اینها برنامه ریزی کردن، همینجور که دوست ما اشاره کردن جناب آقای حیات، اینها دنبال سهم‌خواهی بودن، هرچند که هیچ نقشی در پیروزی انقلاب نداشتن، و اینکه اینها خودشون رو ارائه کردن، یعنی توی انتخابات مختلف به مردم ارائه کردن، یعنی اومدن و مردم به اینها رأی ندادن چون شناخت کافی بود از اینها، و لذا اینها بعد از پیروزی انقلاب شروع کردن به عرض حضور شما که جمع‌آوری اسلحه از پادگان‌هایی که در حقیقت اون اول انقلاب می اومدن حمله می‌کردن، و این اسلحه ها رو جمع‌آوری می‌کردن برای اون روزی که در 30 خرداد 1360 حمله مسلحانشون علیه جمهوری اسلامی آغاز کردن، و جمع‌آوری اسناد و مدارکی که اون زمان خب خیلی از اینها توی زندان‌های شاه اعترافاتی انجام داده بودن که این اعترافات رو نمی‌خواستن این اسناد منتشر بشه، و نفوذ به مراکز مهم بود، نفوذ به مراکز مهم بود که خب همین نفوذیا بودن که ما متأسفانه در یک حادثه در 7 تیر 1360 شهید بهشتی و 72 تن از مسئولین جمهوری اسلامی رو از دست دادیم، و در یک حادثه در 8 شهریور 1360 شهید رجایی و شهید باهنر رئیس جمهور و نخست وزیرمون رو توسط همین نفوذهایی که منافقین نفوذ داده بودن متاسفانه به شهادت رسیدن، و موارد دیگه ای از این دست.
درود بر شما. دوستان خوبم، خیلی ممنونم که روی موج اف ام ردیف 88 همراه با دال رادیو جوان هستید. ضمن اینکه پیشنهاد ویژه‌ای براتون دارم، اگر دوست دارید تمام برنامه‌های رادیو، خاصه رادیو جوان، ویژه دال رادیو جوان رو بشنوید، اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشی خودتون نصب بکنید و از طریق آرشیو زمانی اپلیکیشن ایران صدا دال رو بشنوید. 12:32 است. درود بر همه شما دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. 3881 سامانه پیامکی ماست، 2240000 2265 2321 شماره های تلفن ما، و در فضای مجازی نشانی ما DAL_88. بازخوانی عملیات مرصاد، پیشینه، کارنامه و وضعیت امروز سازمان تروریستی مجاهدین خلق موضوعی است که در دال امروز بهش میپردازیم. جناب آقای سلیم صدیقی، کارشناس علوم سیاسی و پژوهشگر حوزه تروریست، جناب آقای محسن حیات، دانشجوی فعال در حوزه علوم سیاسی، و جناب آقای علیرضا پورجعفری، روزنامه‌نگار و پژوهشگر رسانه، در استدیوی شبکه جوان هستند. حتما با ما همراه باشید و اگر سوال و دغدغه‌ای دارید با ما در میون بگذارید. آقای پورجعفری، ما با شما هستیم. زمینه که تو بخش قبل شما می‌خواستید سوال رو طرح بکنید و من در کلام شما اومدم.
خواهش می‌کنم بزرگواری. من ابتدا خیلی کوتاه در مورد اقدامات رسانه‌ای و حمایت‌های رسانه‌ای که گروهی که منافقین انجام دادن و میدن رو در واقع توضیح بدم، منباب رسالت خبرنگاری و رسانه‌ایمون، بعد سوالم رو از جناب صدیقی میپرسم. یکی از کارهای عجیبی که در حوزه رسانه الان در اتفاق میفته، پوشش‌های گسترده خبری و رسانه‌ای به شکل‌های کاملا اغراق‌آمیز برای گروهی که منافقین هست، و ما امروز شاهد این هستیم که عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و آمریکا به شدت حامی رسانه‌ای اینها هستند. ببینید، در واقع گروهکی که از ذات خود همین ملت بوده وقتی به مرتبه خیانت میرسه و این ظرفیت خیانت رو در خودش ایجاد میکنه، خیلی از کشورهای در واقع دشمن ما رو به طمع میندازه و الان که میدونن که تو عرصه نظامی نمیتونن حریف جمهوری اسلامی بشن به دلیل قدرت بازدارندگی بالای ما، قطعا رو میارن به فضای مجازی. و همینجا من مطالبه میکنم از مسئولان دستگاه زیرفت که یه مقداری بیشتر جدی بگیرن فضاهای رسانه‌های نوین و فضاهای مجازی رو، مخصوصا در مقابل حملات و شبهات منافقین. یه نکته دوم این که در بازخوانی عملیات مرصاد که حالا در واقع بخشی از عنوان برنامه هم هست، یکی از عملیات‌های افتخارآمیز و غرورانگیز سال‌های دفاع مقدس هست عملیات مرصاد، هم به جهت نوع فرماندهی و اتفاقاتی که انجام شد، هم به جهت عرض به حضور شما که همافزایی برجسته بین نیروهای مسلح ما و قوای مسلح ما، ارتش و سپاه، جزء تقریبا میتونم بگم یکی از بی‌نظیرترین عملیات ها هست. من میخوام که آقای صدیقی مقداری بیشتر در مورد جزئیات عملیات مرصاد برامون بگم و توضیح بدن.
خیلی ممنون. همینجور که اشاره فرمودید، واقعا یک اتحاد خیلی خوبی بین تمام نیروهای مسلح در این زمینه بود و تعبیری که بنده به کار میبرم این بود که ما در هوا فرماندهی سیاد شیرازی رو داشتیم و در زمین شهید عزیزمون شهید شوشتری از سپاه بودن که ضربات سختی رو بر منافقین، بر پیکره منافقین وارد کردن. و من خیلی تعبیر رو دوست دارم که امام جمعه وقت اون زمان فرمودن که ما اینها رو داخل یک کیسه پهن کردیم و اینا داخل کیسه اومدن و ما در به این کیسه رو بستیم. و عملیات مرصاد در حقیقت پس از قبول قطعنامه 598 شورای امنیت ملی، خب رژیم بعث این قطعنامه رو زیر پا گذاشت و از چند ناحیه به کشور ما حمله کرد. یکی از این قسمت هاییم که از 3 مرداد شروع شد توسط منافقین بود که با حمایت حزب بعث و رژیم صدام بود که سالها اینها همکاری میکردن با رژیم بعث و این حتی برمیگشت، این همکاری و جاسوسی و خیانت برمیگشت به سال 59 قبل از جنگ تحمیلی. یعنی اسنادی ما داریم که اینها از سال 59 و قبل از شروع جنگ تحمیلی خیانت میکردن به کشور ما و در خدمت رژیم بعث بودن. خب سالهای مختلف در کشور اومدن جاسوسی های گسترده انجام دادن، توی جنگ تحمیلی جنایات بسیار زیادی انجام دادن که بنده گمان میکنم که باید به صورت یه پژوهش جداگانه نقش خیانتبار اینها در جنگ تحمیلی بازگو بشه. ما متاسفانه یه اشاره بکنم، در کشورمون بیش از 17,000 شهید ترور داریم که بیش از 12,000 نفر توسط سازمان مجاهدین خلق منافقین ترور شدن و به شهادت رسیدن. اینها افرادی هستن که منافقین در نشریه خودشون اینها رو، این اسامی رو پذیرفتن. اما باید اشاره بکنیم به جاسوسی های گسترده‌ای که توی عملیات های مختلف دفاع مقدس انجام شد و اینها در خدمت حزب بعث بودن و یکی از این جنایت ها اتفاقا عملیات مرصاد بود که منافقین اونو فروغ جاویدان میگن و شکست بسیار سختی خوردن. و جالب این که در تیر ماه 67 صدام هم در یک سخنرانی تلویزیونی گفته بود که بعد از مدتی خواهید دید که چگونه مجاهدین خلق به اعماق خاک خودشون نفوذ میکنن و همینطور پیوستن مردم ایران به صفوف اونها رو خواهید دید. که میبینید که مردم، یک چیزی که من عرض میکردم خدمت دوستان اینه که گزارش های زیادی درباره این سازمان توسط کشورهای مختلفی داده شده. همه این گزارش ها بر چند تا مؤلفه تاکید دارن، یک اینکه اینها تروریست هستن و یکی از اون نکات اینه که اینها هیچ پایگاه و جایگاه بین مردم ایران ندارن و مردم اینها به خاطر قرار گرفتن صدام و جنایت های زیادی که انجام دادن که شامل همه قشرها میشد، از کودک و زن و مرد و پیر و جوان، نظامی و غیر نظامی، اینها منفور مردم ایران هستن و این گزارش‌ها بر اون تاکید میکنه و شکست بسیار سختی خوردن، مردم روبروی اینها ایستادن و نیروهای نظامی مونم که در جبهه‌های دیگه درگیر بودن رسیدن و الحمدلله شکست سنگینی خوردن و یک عملیات پر افتخاری مانند عملیات‌های دیگه برای ما رقم خورد.
همینطوره. آقای حیات، ما با شما هستیم.
خیلی متشکرم. جناب صدیقی، یکی از بحثایی که حالا داخل تاریخ ابتدای انقلاب مطرحه بحث تغییر فازیه که منافقین در اوایل دهه 60 دادن و حالا میشه گفتش حالا طبق حالا آمار و اطلاعات بیشترین تعدادی که منافقین از میان حالا هموطنانمون به شهادت رسونن داخل همین دهه بود.
بله.
و علت این ترورها هم میشه تغییر فاز و تغییر ماهیت سازمان به فاز مسلحانه دونست. علل و اون چیزهایی که مجاهدین خلق رو سوق داد به سمت مبارزه و ترور و جنایات بسیار وحشتناکی که علیه هموطنان خودشون انجام دادن، حالا یه سری از جنایاتهایی هستش که اصلا واقعا حتی نمیشه بیان کرد، تحت حالا شکنجه های مختلف و جنایات مختلفی که انجام دادن، این فاز مسلحانه به چه صورت انجام پذیرفت و چه چیزی منافقین رو به اینها سوق داد؟
اینها در منافقین در 30 خرداد 1360 اعلام کردند که به فاز مسلحانه روی آوردن. ما بعد از انقلاب اعتقادم اینه که اینها اصلا داخل فاز سیاسی نبودن، زمانی نبود که اینها عرض به حضور شما که وارد فاز مسلحانه بشن. خب توی این مدت پس از پیروزی انقلاب عرض کردم که اقداماتی که اینها انجام داده بودن اقدامات گسترده بود. پس از اینکه مردم اینها رو نپذیرفتن و به اینها رأی ندادن و اعلام براءت کردن، اینها دیگه دیدن پایگاه و جایگاهی در بین مردم ندارن و حتی دیداری هم این سرکرده منافقین به همراه یه شخصی دیگه با حضرت امام داشتن و اینها، حضرت امام فرمودن شما اسلحه‌های خودتون رو تحویل بدین ما پیش شما میاییم، چه اومده بودن گله کنن که مثلا ما در مناسبت‌های جمهوری اسلامی اینها نیستیم، هرچند که اصلا منظورشون هم این نبود و دنبال چیز دیگه‌ای بودن. و پس از اینکه حتی این اسلحه‌هایی که جمع کرده بودن تحویل نمی‌دادن، لذا آماده کرده بودن خودشون رو برای 30 خرداد 60. و جالب اینکه این 30 خرداد 60 رو هم مثل همین توهمی که در عملیات مرساد داشتن که گفتن اگه ما 30 خرداد 60 به عملیات مسلحانه رو شروع کنیم مردم به ما میپیوندن، همین توهم رو که در عملیات مرساد هم داشتن که جناب آقای پورجعفری فرمودن، همین توهم در 30 خرداد، این در 30 خرداد 60 وقتی که آغاز شد، شما ببینید یک صبح شروع میشه، بعد از اون این مسئله جمع میشه، یعنی اینقدر که مثلا حتی اعضای خودشون هم با اینا همراهی نمیکنن، خیلی از اعضاشون با اینا همراهی نمیکنن. خب توسط همین قائله و همین شورشی نافرجامی که اینها داشتن توسط خود مردم جمع میشه، چون واقعا مردم میگم شناخته بودن اینها رو و رهبری امام خمینی رهبری بود که وقتی امام صحبتی میکرد نکته رو میگفت بلافاصله مردم به حرف حضرت امام گوش میدادن و این قائله رو به زودی جمع کردن و اینا ناچار شدن فرار کنن از کشور و به خانه‌های تیمی پناه ببرن و خب یک فصل جدیدی از خیانت و جنایت رو که همه ما میدونیم به بار بیارن.
درود بر شما. دوستان خوبم، خیلی ممنون که ما رو در دال رادیو جوان همراهی میکنید. مروری داریم بر تاریخ و خیلی وقتها وقتی که نگاهی به تاریخ میندازیم چالش هایی که وجود داره، صحبت های مخالفین و موافقینی که میشنویم کمک میکنه به بینش درست ما. از تاریخ درس بگیریم، با ما همراه بشید.
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دار. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان. دار.
درود بر همه شما دوستان عزیز، ساعتتون رو به وقت رادیو جوان تنظیم کنید. 12:44 است و این دال رادیو جوانی که زنده تقدیم شما میشه. جناب آقای سلیم صدیقی، کارشناس علوم سیاسی، پژوهشگر حوزه تروریست، جناب آقای محسن حیات، دانشجوی فعال در حوزه علوم سیاسی، جناب آقای علیرضا پورجعفری، روزنامه‌نگار و پژوهشگر رسانه در استودیوی شبکه جوان هستند. بازخوانی عملیات مرصاد، پیشینه کارنامه و وضعیت امروز سازمان تروریستی مجاهدین خلق موضوع بحث ما در جال رادیو جوانه. آقای پورجعفری با شما هستیم.
خواهش میکنم. من این نکته به ذهنم میاد که این که اگر امروز داعش جلوی چشم ما نبود و جنایاتی که در واقع این گروهک تروریستی انجام داده و تا امروز هم ما داریم شاهدش هستیم، شاید یه مقدار حزم جنایاتی که منافقین در سالهای ابتدای انقلاب در واقع انجام دادن برای ما سخت میشد و به قول بزرگوار اصلا خیلی از این جنایت ها رو نمیشه به حتی حرفش رو زد، چون انقدر سخته. مشاهده میکنیم که در فضای بین الملل کشورهایی که مدعی مبارزه با تروریست هستن امروز از تروریست ها حمایت میکنن، از منافقین حمایت کردن. خیلی جالبه که حتی در میان کشورهایی که منافقین ازشون بعضن به قول خودشون حمایت هایی میگیرن، اینا هنوز آوارن. یعنی سیرشونو که نگاه میکنی چندین کشور در واقع اینها کم رفتن، در واقع کم زدن بودن، بعد دوباره مطالبه کشورها بوده و انگار یک جور مایه ننگی بوده بر اون کشوری که میزبان این گروهک تروریستی هست. من از آقای سلیم، از آقای صدیقی خواهش میکنم که در خصوص این آوارگی از کشوری به کشور دیگه مقداری برام بیشتر توضیح بدم. فکر میکنم که الانم تو آلبانی باشن اگر اشتباه نکنم.
یه نکته که بسیار مهمه اینه که ما که رهبر معظم انقلاب هم اشاره فرمودن که باید ما مراقب باشیم که جای شهید و جلاد عوض نشه. اینها این گروه منافقین داعشیای دهه 60 هستن. یعنی جنایات بسیار گسترده انجام دادن که قبل از اینکه داعش انجام بده، خب ما در این عصر و در امروز شاید جوانان ما دیده باشن، این جنایات رو دیده باشن. این جنایات رو به صورت گسترده تر منافقین انجام داده بودن در گذشته و امروز هم که دارن خیانت و جنایت گسترده در خدمت تمام سرویس های جاسوسی هستن، در خدمت تمام کشورهای معاند هستن که بتونن به ما ضربه ای بزنن. خب این فلاکتی که امروز اینها دچار شدن نتیجه خیانت و جنایت گسترده‌ای که انجام دادن. من خیلی برام جالب بود که یکی از اعضای جدا شده اینها داشت صحبت میکرد، میگفت پدر من به من گفت من هر چیزی رو بتونم هضم بکنم، این همراهی و همگامی و خدمتی که شما به صدام، به رژیم بصر رو انجام دادی نمیتونم درک بکنم. ببینید مثلا به صورت گسترده چه جنایت ها و خیانت هایی رو اینها انجام دادن. خب این فلاکتی هم که امروزه هستن، خب یک عده انسان های پیر و مفلوک واقعا که یک به تعبیر شهید عزیز اون شهید سردار سلیمانی، یک پیرزن ولگرد که مثلا میاد به عنوان نماد اینها هستش. ببینید واقعا اینها همون نکته‌ای که شما اشاره فرمودین واقعا درسته، اینا هم نتیجه همین خیانت و جنایت و امروزه این فلاکت برشون حاکم شده.
درسته. آقای حیات، فکر میکنم که چون دقایق پایانی شاید آخرین سوالی باشه که از زبان شما میشنویم.
حالا من نکته‌ای که خدمت شنوندگان عزیز میخواستم بگم، حالا در باب حالا بحث داعش و وحشیگری مطرح شد، خیلی جالب بدونیم که جنایات منافقین نه سن و سالی میشناخت و میشناسه و نه مذهب و چیز خاصی. یعنی ما از کودک 3 ساله داریم که در اوایل انقلاب شهید فاطمه طالقانی 3 ساله که منافقین به طرز خیلی فجیع این رو زنده میسوزونن و تا گرفته تا شهید مثلا آیت الله میرزا عطا الله اصفهانی که در سن 80 سالگی به شهادت میرسونن، همه رقمه هستش. و یکی از دلایلی که حالا آیه پورجعفری هم اشاره کردن این بود که به خاطر اینکه رسانه در اون زمان پیشرفتی نداشت و رسانه های اجتماعی نبودن، خیلی از این چیزها اصلا دیگه موجود نیستن و نمیشه حالا نمایش داد، اما خب اسناد و مدارکش کاملا موجود هستش.
یعنی خوب هم اطلاع رسانی نشد به مردم که در جریانش باشه.
بله، اما خب الحمدلله خب توی این سالها تلاش‌های خیلی خوبی صورت گرفته تو زمینه‌های مختلف رسانه‌ای و حتی سینمایی تا چهره واقعی این جلادان که هموطنانشون رو چطوری خیانت می‌کردن و چطوری به شهادت می‌رسوندن من اگر بخوام حالا سوالی از جناب آقای صدیقی بپرسم در رابطه با وضعیت فعلی منافقین هست، آیا اونها کماکان آیا دستان داره ارتش آزادی بخشی هستن؟ چون اینا یه زمان خیلی پوز میدادن با ارتش آزادی بخششون و توی مرساد با خاک یکسان شدن، اما الان چطوریه؟ الان هم هنوز توانایی نظامی دارن مانند دهه 60 یا در زمینه های دیگه ای فعالیت میکنن؟
این بحث خب پس از این که حمله شد به عراق، آمریکا حمله کرد به عراق، اینا خل سلاح شدن و امروز سلاحی ندارن، ولی خب مهمتر از وجهه نظامی وجهه ای هست که امروز اینها دارن و اونم اینه که با توجه به استفاده گسترده از شبکه‌های مجازی اینها وارد شدن و تشکیک وارد میکنن، اینجا شبهه میکنن نسبت به حفظ نظام، نسبت به وطن پرستی، نسبت به اسلام و حمایت از ایجاد اختشاش و آشوب دارن انجام میدن و خب کسایی هستن، شبکه های مختلفی هم هستن که از اینها دارن حمایت میکنن. نه، اینها الان کارکرد نظامی ندارن و فقط همین کارکرد فضای مجازی و خیانت هایی از این نوع هست که دارن انجام میدن.
یعنی در فضای مجازی راجب فعالیت هاشون دارن مانور میدن؟
بله، هم میگم ایجاد شبهه میکنن از دوزور شما که و میخوان بحث این که عرض کردم جای شهید و جلاد عوض بشه، میخوان این مظلوم نمایی میکنن نسبت به خودشون و عرض دوزور شما که متاسفانه یک چیزی هم که هستش، چون انقدر بدنام هستن این سازمان و این گروه، میدونن همه از اونها بدشون میاد، اینا با اکانت های فیک و اکانت های تقلبی وارد میشن و حتی اسم خودشون هم معرفی نمیکنن که ما از کدوم سازمان هستیم. اینقدر یعنی بین مردم نفرت دارن اینها و مردم متنفر هستن، حتی با اسم واقعی خودشون هم اینها شرکت نمیکنن توی این فضای.
جالبه آقای صدیقی، شما یه نکته خوبی رو اشاره میکنید که اصلا این سازمان هیچ محبوبیتی بین مردم نداره و همه یه جورایی تازه شاید متنفر هم باشن ازشون. زمین که افرادی که از این گروه ها جدا شدن توی صحبتاشون همیشه حرف از این زدن که در اون فضا مجبور به انجام یه سری کارها شدن و هیچ وقت از شرایط خودشون راضی نبودن، انگار خوشحال بودن از این که تونستن از اون فضا کندشن، جداشن. و خب جالبه که به چه امیدی الان اینا دارن فعالیت میکنن. آقای پور جعفری ما با شما هستیم.
خواهش میکنم. بله، ببینید من حالا مباحث تاریخی رو آقای صدیقی خیلی دقیق اشاره کردن، من مقداری در واقع رنگ و لعاب رسانه‌ای بهش بدم. تصاویر زیادی تو این سالها منتشر شده، حتی از در واقع مقرهایی که اینها تیمهایی دارن و خیلی جالبه که من عرض بکنم شما نگاه که میکنید توی این مقرهایی که خب بخش زیادیش آل سعود و دولت سعودی اینها رو آموزش داده، یعنی حتی اینا کار کردن با کامپیوتر هم خیلی هاشون بلد نبودن، اینها رو بخش زیادشون رو یک در واقع یک پژوهشگر انگلیسی اینو عنوان کرده بود که 1500 نفر، گروه های 1500 نفره پیرمرد پیرزن که تصاویرش منتشر شده، اینها کنار هم توی در واقع فضاهای بزرگی میشینن و شروع میکنن حالا تو فضای مجازی در واقع هشتگ هایی رو ترند کردن، که همین اخیراً هم بحث هشتگ اعدام نکنید بود که دیگه انتهاش مشخص شد که چه اتفاقی داره میفته. طبیعتاً وقتی اینها قدرت نظامی ندارن، وقتی محبوبیتی بین هیچ در واقع کدوم از مردم و کشور ما ندارن، مردم ما یادشون نمیره، در واقع خاطرات شفاهی اینا همه تو ذهنشون هست، طبیعتاً رو میارن به این فضاها و شروع میکنن به تحریک افکار عمومی در اون راستایی که میخوان.
خیلی ممنونم ازتون آقای سلیم صدیقی، کارشناس علوم سیاسی، پژوهشگر حوزه تروریسم. بی‌نهایت از شما سپاسگزارم که در استودیو شبکه جوان حضور داشتید و پاسخگوی سوال‌ها و دغدغه‌ها بودین. آقای محسن حیات، دانشجوی فعال در حوزه علوم سیاسی، بی‌نهایت از شما ممنونم. یک جوان دهه 70، جناب آقای علیرضا پور جعفری، روزنامه‌نگار و پژوهشگر رسانه، باز هم جوان دهه 70. خیلی ممنونم از هر سه بزرگوار. زنده باشید. از شما دوستان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم که با دال امروز همراه بودید. وقتی که در تاریخ مروری داریم به این نکته میرسیم که چقدر خوبه بینش و دانش خودمون رو افزایش بدیم و اینکه داشتن بصیرت که از تأکیدات مؤکد مقام معظم رهبری است، داشتن بصیرت و آگاهی به ما کمک میکنه که راه درست رو از نادرست تشخیص بدیم. حضرت علی علیه السلام میفرمایند انسان با بصیرت کسی است در شنیده‌های خود بیاندیشد، در نگاه خود عمیق باشد و از عبرت‌ها درس بگیرد. روز بر شما بخیر. خداحافظ.
شبکه جوان همراه شما. سوال از شما،
پاسخ از قرآن.
قرآن،
قرآن،
جوان،
جوان،
امید به آینده،
امید به آینده.
یه سوال دارم از استاد شمشیری. میخوام بدونم که قرآن در زمینه گشادرویی، امیدواری و برخورد مثبت با جوانان چه پیامی داره؟ تشکر میکنم، موفق باشید.
پاسخ: سوره مبارکه یوسف آیه 100. دوم، سوره مبارکه لقمان آیه 18. این دعای هر روز حضرت یوسف علیه السلام بوده. ان ربی لطیف، جوان عزیزین حفظش کن. خدایی که من دارم لطف میکنه، دائما لطفه. برای چه کسی لطف میکنه؟ اون که رؤوفه، اون که لطیفه. پس هر کس به مردم قیافه نگیره، گشاده رو باشه، اخم نکنه، با محبت باشه، خدا لطفش نصیبش میکنه. ولا تو سعر خدک للناس، میگه با مردم با اخم صحبت نکن، با لبخند صحبت کن. یه جوانی بود خیلی دلنشین و آرزو میکردم دخترم به ایشون هدیه کنم، دامادم بشه. به پدرش گفتم چطوری این فرزند اینطوری تربیت شده؟ البته نصیبم نشد، نصیب دیگری شد. گفتم چگونه این جوان تربیت شده؟ گفت این لغو نمیگه، شوخی میکنه، لبخند میزنه، خیلی بدبین و گمان بد اصلا نداره. گفتم خب، گفت من پشت سر این جوان از 15 سالگی نماز میخوندم. پدر میگه، میگم آفرین. گفت بچه ای که پشت سرش نماز میخوندم اینطوری بار اومد. یعنی بابا من قبولت دارم، افکار تو رو قبول دارم، نماز سر وقت میخونه، مسجد میره، این خیلی ارزش داره. این یه نکته. در سوره مبارکه هجر یه آیه‌ای داریم که درس به ما میده. آیه 88 است. میفرماید ولا تحزن علیهم، میگه مهربان باش، واخفض جناحک للمؤمنین، با مؤمنین، با خوبان، با همه مردم مهربان باش، مثل پرنده‌ای که بالش باز میکنه. هر کس این دعایه رو بلد باشه بسیار بسیار آقا میشه. خواستگاری اومد دختر بهش بده، نترس. این تربیت درست پدر مادره. چقدر زیباست که پیشونی دخترش انسان ببوسه، بگه به دلیل اینکه تو نماز سر وقت خوندی در قیامت باعث افتخار منی. خدایا به حق این جوانهای پاک که سجده برای رضای تو میکنن فقط و عزت رو از تو میخوان، حکمت رو از تو میخوان، نور و هدایت رو از تو میخوان. خدایا به این جوانهای پاک قسم میدیم پروردگارا، ما را هم نورانی کن با نور قرآن و نور آقا امام زمان عجل تعالی فرجه الشریف. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.